بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 211 سطر 16 هم. فإذن النظر المستقص ذاتی هو الموجب الکلی و هو مما لا ینال الا به شکل الاول. پنجمین وجهی که برای فضیلت شکل اول بر سایر اشکال ذکر کردیم این بود که در مطالب برهانیه ما دو چیز رو لازم داریم، یکی در باب تصدیقات، یکی در باب تصورات. در باب تصدیقات لازم داریم که علم تام به دست بیاریم، در باب تصورات لازم داریم که ذات شی رو معرفی کنیم، یا اگر ذات رو معرفی نمی کنیم مستندهای به ذات رو که هم ذاتیاتند بیاریم. و چنین علمی و همچنین چنین تصور و تعریفی فقط در موجبه کلیه حاصل می شود. پس ما باید موجبه در مطالب برهانیه موجبه کلیه در اختیارمون قرار داده بشه و موجبه کلیه رو شکل اول در اختیار قرار میده. پس در مطالب برهانی باید از شکل اول استفاده کنیم و این امتیازی است برای شکل اول. بعد توضیح دادیم که اگر موجب جزئیه باشد علم تام افاده نمی کند و اگر قضیه سالبه باشد تعریف ذات یا ذاتی رو در اختیار ما نمی گذارد. پس نه موجب جزئیه در مطالب برهانی کارایی دارد و نه سالبه مطلقا کلیه و جزئیش در مطالب برهانی کارایی دارد. اینا مطالبی بود که توضیح داده شد. در عبارت من اینطور عبارت رو معنا کردم دیگه، میخوام احتمالات رو بگم و الا مطالب گفته شد. تقصی علم عبارت دو مرتبه، من یک ملاحظه جدید می کنم. تقصی علم یا علم مستقصا معنا کردم به علم تام. علم تام هم علمی شد که هیچ همراه ابهام و شک نبود، به طوری که در موجب جزئیه ما علم داشتیم به این که محمول برای موضوع هست، اما اون بعضی رو که در موضوع قرار داده بودیم کامل نمیشناختیم، گفتیم این علم تام نیست مگر اون بعض رو تعیین کنیم تا علم بشه تام. یعنی قبل از این که اون بعض تعیین بشه علم ما همراه شک بود، همراه جهل بود، لذا علم تام قرارش ندادیم. پس علم تام یعنی علمی که درجهش بالا باشه و علم غیر تام علمی است که درجهش پایین باشه. اینطوری معنا کردیم علم تام یا علم مستقصا رو. تقصی علم معنای این بود که درجه بالای علم که همون درجه یقینه و خلو و از شک و جهله. یه احتمال دیگه هم هست که احتمال درستی شاید نباشه. علم مستقصا یعنی علمی که مربوط بشود به کل افراد. در موجبه جزئیه علم داریم به محمول، ولی محمول برای کل افراد ثابت نیست، برای بعضی ها ثابته. وقت علم ما علم مستقصا یعنی فراگیر نیست، طوری نیست که تمام افراد رو شامل بشه، تمام افراد موضوع رو، بلکه بعض افراد موضوع رو شامل میشه و بعض افراد دیگر رو شامل نمیشه. پس محمول رو ما عالم نیستیم که برای کل افراده، لذا علممون مستقصا نیست، یعنی علم ما از نظر عرضی به نهایت نرسیده. اول که گفتیم از نظر مرتبه به طولی، از نظر عمق گفتیم علم مستقصاس یعنی عمیقه، مرتبهش مرتبه عالیه. الان میگیم علم مستقصاس یعنی پهنه، بر تمام افراد پهن میشه. تمام افرادی رو که تو موضوع داریم میتونیم محمول رو براشون ثابت کنیم و علم به ثبوت محمول داشته باشه. این ظاهرا درست نیست. علم مستقصا به این معنا نمیشه گرفت، چون در موجب جزئی اصلا از اول ما توقع چنین علمی نداریم. در موجب جزئی ما علم فراگیر نمیخواییم، قضیه‌مون جزئیه، نمیذاره اصلا علممون فراگیر باشه. محمول بر تمام افراد موضوع نباید صدق کنه، بر بعض افراد باید صدق کنه، منتها بعض رو نمیدونیم کیه. ولی این که حالا ما بخوام بعض رو تعمیم بدیم مثل غلط میشه، نمیتونیم بگیم کل حیوان ناطق. گفته بودیم بعض حیوان ناطق، بعض حیوان تشخیص نمیدادیم مگه بعد از تعیین. اما نه اینکه کل حیوان این حکم داشت، ما رو بعض برده بودیم و لذا علم مستقصا نشده بود. این غلطه، از اول ما حکم رو بعض بردیم، هیچ وقت هم نمیخواستیم علم رو کل ببریم، نمیخواستیم محمول رو کل ببریم. پس بنابراین معنای علم مستقصا علم فراگیر نیست، بلکه همون که گفته شد علم دقیقه، یعنی مرتبه عالی علم که ما ازش تعبیر کردیم به علم تام. خب این یه احتمالی بود که باید رد میشد، چون به ذهن بعضی رسیده بود باید ردش میکردن. مطلب دوم این که معرفت و مال شیء به ذات عطف شده بر تقصی علم، آیا این عطف عطف تفسیره یا نه؟ دو مطلبه. بعضی ها ممکنه احتمال عطف تفسیر رو بدن، من وقتی توضیح میدادم عطف تفسیر نگرفتم، حالا بعضی ممکنه عطف تفسیر بگیرن. آیا میشه عطف تفسیر گرفت؟ ظاهر عبارت نشون میده که نمیشه عطف تفسیر گرفت، ولی ما از این ظاهر عبارت میگذاریم ادامه میدیم عبارت رو. ابن سینا میگه فعمل جزئی فلیس بهی علم المستقصا، یعنی معطوفان علیه رو در جزئی نفی میکنه. دو خط بعد میگه به اما سال فنهو یا عرفو من الشیء ما لیس له، یعنی معرفت مال شیء به ذات رو نفی میکنه در ساله، یعنی با در قضیه جزئیه اولی رو نفی میکنه، در قضیه سالبه دومی رو نفی میکنه. پس ما میشه اول و دوم داریم، اول و دوم داریم، یعنی اینکه دو چیزه نه یک چیز. پس عطف تفسیر خود عبارت اجازه نمیده. گذشته از اینکه معرفت و مال شیء به ذات پیداست که مربوط به تصوره، تقصیل علم مربوط به تصدیقه، لذا عطف تفسیر رو تو همونجا اجازه نمیدیم، ولی ادامه عبارت هم به ما میفهمونه که عطف تفسیر اجازه ندید، پس عطف تفسیر هم نمیگیم، این احتمال دفع میشه. خب مطلب سوم، قید به ذات قید چیه؟ احتمال داره قید معرفت باشه، احتمال داره قید مال شیء باشه، هم قید معرفت هم قید مال شیء. معرفت شیء گاهی به ذات، گاهی به عرض، گاهی خود شیء رو میشناسن میگیم معرفت داریم به این شیء به ذات، گاهی معرفت به عرض یعنی مجاور رو میشناسن و میگم به این معرفت دارم، در حالی که معرفتم به اون مجاور نبیه، این معرفت نسبت به این میشه بالعرض، معرفت نسبت به اون مجاور میشه به ذات، معرفت نسبت به این یکی دیگه میشه بالعرض. اما یه وقت این دستورت که به ذات رو قید معرفت بگیرید که در مقابل به ذات بالعرض قرار داره، و احتمال بعدی اینه که به ذات رو مربوط کنید به مال شی، بشناسیم آن چرا که برای شی هست به ذات نه بالعرض. چیزی که برای شی به ذات هست خود ذاتش هست و ذاتیاتش، چیزی که بالعرض هست عرضیاتش. اگر ما خواستیم عرضیات رو بشناسیم میگیم معرفت و مال شیء بالعرض، اگه خواستیم ذات و ذاتیات رو بشناسیم معرفت و مال شیء به ذات. به ذات و قید مال شیء میگیریم آن چه برای شیء ذاتن هست، نه آن چه برای شیء عرضن هست. اینم دو جور معنی برای به ذات. هر دو معنا در اینجا درسته، ولی معنای دوم ظاهرا مراده، من اول مراد نیست. لذا ابن سینا در سه خط بعد میگه اما الصالح فانه یعرف من شیء ما ليس له و هذا امر غیر ذاتی، یعنی امری که ذاتی نیست به ما نشون میده. ما دنبال امری هستیم که ذات باشد یا ذاتی باشد، و این داره امری که ذات یا ذاتی نیست به ما نشون میده، پس برای ما مفید نیست. ملاحظه میکنید که صالح رو میگه ذات رو نشون نمیده، ذاتی رو نشون نمیده. پس معلوم میشه تو اون معرفت مال شیء به ذات دنبال اینه که ذات یا ذاتی نشون داده بشه. بنابراین معنی دوم ترجیح بده، ولو معنی اولم درسته. پس تغسل علم معنی اولش درست بود، معنی دومش باطل بود. در معرفت مال شیء به ذات عطف تفسیر بودنش باطل بود، جدا بودنش درست بود. در معرفت مال شیء به ذات قید به ذات قید معرفت باشه درسته، قید مال شیء هم باشه درسته، ولی قید مال شیء باشد رو تأیید میکنه. اینجا به نظر میرسه که مراد اینه. این احتمالات توجه کردید که در این احتمالات بعضیا به ذهن میرسید. من خواستم بیان کنم که اونی که باطل چیست یا اونی که مرجوه چیست. روشن شد اونی که ما باید در اینجا اراده کنیم از تقصی علم اراده میکنیم معرفت تام و علم تام رو، عطف معرفت رو هم عطف تفسیر قرار نمیدیم، به ذات هم متعلق میکنیم به مال شیء، نه متعلقش کنیم به معرفت.
مشکل تو هم مثالی که زنیم که ساده برو تبدیل به مجره عدولت و محمولی کرده، انسان غیر و فرست است. اون غیر و پرست الان اینجا باید ذاتی باشه، که چون نتونستیم این رو درست کنیم رفتیم اون بالا غیر به ذات و غیر معرفت گرفتیم. نمیتونیم توجه که شما فرمیده.
بله، من نمیدونم این مطلب رو در وقتی که داشتم عبارت رو بیان میکردم گفتم یا نگفتم مطلب شما رو. ببینید، شما میفرمایید گاهی ما سلب رو عوض میکنیم، ایجاب و عدولی جاش میذاریم، ولی بازم به ذاتی نمیرسیم، بازم به امر عرضی میرسیم. مثلا میگیم که انسان ساحل نیست، یا یه چیزی دیگر رو مثلا بگیم که حالا ساحل چون فصل فرسه، یه چیز بگیم که از عوارض انسان نباشه. مثلا انسان چهار دست و پا نیست، چهار دست و پا حرکت نمی کند، که بحث ببینیم رو حرکت که ذاتی انسان نیست. بعد همین سلب رو برداریم معدولش کنیم، ذاتی نمیشه. اگر چیزی با معدول شدن ذاتی نشد، ما در اینجا اون سالبه رو معدول نمی کنیم. عرض کردم من ظاهرن توضیح دادم که اولا هر سالبه رو نمیشه مدلول کرد. سالبه این ممکن است مدلول شود که موضوع قابلیت ثبوت رو دارد، ولی یعنی ثبوت محمول رو، موضوع قابلیت دارد که محمول برای ثابت بشه ولی محمول برای ثابت نشده. این جور جایی ما میتونیم سالبه رو تبدیل کنیم به مدلوله. این قید اولو گفتم. قید دومم گفتم که وقتی تبدیل به مدلوله شد میتونیم ذاتی حسابش کنیم. اگر نتونستیم ذاتی حسابش کنیم باز بحث ما نمیخوره.
ظاهر استثنای ایشون اینه که شما میتونید نشون دهید. میگه سالبه نمیتونه مگر اینکه ما موجب مدلولش کنیم که اونجا میشه.
الا ان یوم، نمیگه کجا میتونیم اشاره کنیم به معنای موجب مدلول. میگه الا این که ما سالبه رو مدلوله کنیم، اما بیان نمیکنه کجا میتونیم کجا نمیتونیم. خب ما باید ببینیم کجا میتونیم کجا نمیتونیم و بعد از این که تونستیم ببینیم کجا به درد ما میخوره کجا نمیخوره، کجا نافع هست کجا نافع نیست. من ظاهرا این مطالب رو گفتم. دو تا قید آوردم. یک قید آوردم که هر سالبه رو نمیشه مدلوله کرد، باید یه سالبه خاصی رو مدلوله کرد. یک قید دیگه آوردم بعد از این که مدلوله کردیم باید ذاتی بشه، ولی نافع نیست برای ما. پس بعضی جاها اصلا مدلوله نمیشه، بعضی جاها که مدلوله میشه نافع نیست برای ما. ابن سینا میگه که باید شما سالبه رو مدلوله کنید، اونم در جایی که نافعه، اون وقتی که میتونید از سالبه استفاده ببرید. سلام علیکم. سلام علیکم. ببینید تا اینجا ما احتمالات رو گفتیم. یک مطلب دیگه باقی مونده که اونو فقط اشارتاً عرض میکنم. من فعمل جزئی فلیس بهی علم مستقصا رو مربوط کردم به یراد فیها تقصیل علم، و اما سالفه اینه و یعرف و منشه مالیسه له رو مربوط کردم به معرفت مالیسه به ذات. یعنی فعمل جزئی رو استثناء گرفتم از اونجایی که تقصیل علم داریم، اما سالف رو استثناء گرفتم از اونجایی که معرفت مالیسه به ذات داریم، استثناء کردم. ممکنه کسی، یعنی لفونش به صورت لفونش مرتب استثناء کردن، ممکنه کسی این چنین بگه که میتونی اون استثناء اول رو به هر دو مربوط کنی، یعنی هم به تقصیل علم هم به معرفت مالشه به ذات، استثناء دوم رو هم به هر دو مربوط کنی. اینو به طور خلاصه عرض میکنم. اگر دقت کنیم میبینیم نمیشه. همونطور که گفته شد با لفونش مرتب بهتر عبارت رو معنا کنیم. خب حالا این احتمالات که گفته شد مطلب رو ادامه میدیم. مطلبی که ایشون الان میخواد بیان کنه که در سطر 16 همه همین صفحه من خوندم، نتیجه گیری از بحثای قبله.
درجه
چه فرق می‌کنه؟ موجب کلیه با موجب جزئیه، اون فراگیری تر از اینه. بله موجب کلیه فراگیری تر از موجب جزئیه است، ولی فراگیری در اینجا مورد نظر ما نیست. ما فراگیری مورد توجهمون نیست. ما میگیم که علم باید علم دقیق باشه و خالی از جهل، خالی از شک. بله وقتی برگردونید موجب جزئیه رو به کلیه، علم فراگیر میشه. ولی میخوام بگیم در همون موجب جزئیه شما به فراگیری علم کار ندارید، به همراه نبودنش کار دارید. در موجب جزئیه چرا ما اعتبار نمیدیم؟ نه به خاطر اینکه علممون فراگیر نیست، بلکه به خاطر اینکه علممون همراه جهله. بله بالملازمه شما میفهمید اگر فراگیر بشه دیگه از اون جهل، از همراهی با جهل بیرون میاد. بله درسته. یعنی اگر موجب جزئیه رو برگردونیم به موجب کلیه دیگه علم فراگیر میشه، علم از همراهی جهل و شک بیرون میاد، فراگیر هم میشه. ولی فراگیر بودن برای ما مهم نیست، برای ما خالی از جهل و شک بودن مهمه. بله اونجایی که شما خالیش میکنید از جهل و شک، قرن فراگیری هم برش درست میکنید. خب عبارتو عرض کردم، نتیجه مطالب گذشته است، میتونم از رو بخونم. فعیزن النظر صفحه 211 است، این سطح 16. فعیزن النظر المستقص ذاتی هو الموجب الکلی. نظر مستقصا یعنی نظر به من فکره، به من علمه. نظر مستقصا هم علم مستقصاست در باب تصدیقات. از ذاتی یعنی اون علمی که ما رو به ذات راه نمایی میکنه. ملاحظه میکنید عبارت یه خورده مبهم معنا میکنه. نظر مستقصا یعنی علم مستقصا، یعنی علمی که تقصی شده باشه و علم تام باشه در باب تصدیقات. از ذاتی یعنی نظری که مربوط میشه به ذات و ذاتی، یا ذات و ذاتی رو در اختیار ما قرار میده. این نظر نظریست که نتیجهش موجب کلیه باشه، یعنی موجب کلیه رو به ما عاید کنه. اگر موجب کلیه رو به ما عاید کرد، هم نظریست مستقصا، هم ذات یا ذاتی رو معرفی کرده. در باب تصدیقات علم تام رو افاده می کند، در باب تصورات هم ذات یا ذاتی رو معرفی می کند. و هو یعنی موجب کلیه.
سلام
علیکم. مما لا ینال الا به شکل الاول، فقط از شکل اول به دست میاد. موجب کلیه فقط از شکل اول به دست میاد. پس در مطالب برهانی ما احتیاج به شکل اول، ما احتیاج به موجب کلیه داریم و موجب کلیه از شکل اول به دست میاد. نتیجه میگیریم که در مطالب برهانی به شکل اول احتیاج داریم، یعنی شکل اول خواسته ما رو در مطالب برهانی تأمین میکنه و از این جهت ترجیح پیدا میکنه بر سایر اشکال. این نتیجه گیری بود از مطالب قبل.
کل این بحثایی که شما مطرح کردید تو فصل از اول تا الان، این فضیلت بعضی اشکال رو بس تسامح نیست، یعنی در واقع تا اشکال دیگه رو کلا خارج کردید، یعنی یا باید شکل اول باشه یا هیچ. مثلا فضیلت اینا به تسامح درش نیست.
نگفتیم اشکال دیگه بیفایدن، گفتیم که در بعضی مواضع این شکل اول کارایی داره، در بعضی مواضع و در بعضی از مقاصد شکل اول کارایی داره، در بعضی دیگه بقیه هم کارایی دارن. یعنی مثلا در به دست آوردن قضیه‌ای که بدیهی باشه شکل اول دخالت میکنه، در مطالب برهانی شکل اول دخالت میکنه، ولی در جاهایی هم داریم که هم شکل اول دخالت میکنه هم شکل ثانی و ثالث. ما شکل ثانی و ثالث از اعتبار ننداختیم، اعتبار شکل اول رو توسعه دادیم. از این جهت شکل اول و شکل ثانی و ثالث ترجیح پیدا کرد. نه شکل اول بشود متعین و بقیه اشکال ساقط بشن، اون کارو نخواستیم بکنیم. در بعضی موازد یا در بعضی مقاصدی که داشتیم شکل ثانی و ثالث رو راه ندادیم و دیدیم شکل اول در همه جا راه پیدا میکنه، از این جهت فضیلت.
یعنی از رو این بگیم که فایده یه بلند داره برهان تو اشکال مختلف تولید یقینه، اینا همشون دارن ولی بعضی فواید و سایر اشکال ندارن، اون شکل اول داره. تو برعکسی بگیم فایده اصلیش تولید علمه، در واقع شکل دیگر خارج که فرض تولید علمه تولید یقینه.
ببینید لااقل مثلا فرض کنیم، مثال بزنیم، مثالی که قبلا خودشون گفت، در حد ما همیشه موجب کلیه لازم داریم. وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، درست سور قضیه رو نیاوردیم، ولی در واقع معناش اینه کل و فرد من افراد الانسان فهو حیوان ناطق، حد همیشه موجب کلیه است. خب در باب و حدود ما اگر خواستیم از قیاس استفاده کنیم و شکل اول استفاده میکنیم، از شکل ثانی و ثالث استفاده نمی کنی. خب این معناش این نیست که شکل ثانی و ثالث باطله، معناش این که در این موضع کارایی نداره. اینجا با شکل اول انتخاب میشه. پس ما نمیخوام با این بیانی که گفتیم شکل اول شکل ثانی و ثالث از کار بندازیم، میخوام بگیم موارد استفاده از شکل ثانی زیاده از شکل اول، موارد استفاده از شکل اول زیاده و همین باعث تجیه شکل اول. بعد ابن سینا که حالا اون فضیلت پنجم رو بیان کرد و ازش فارغ شد، دو مرتبه اشاره میکنه به یک امری که در لابلای این فضائل گذشته. میگه کافیست برای فضیلت شکل اول، ما 5 وجه آوردیم برای فضیلت، ولی کافیست که بدانیم که شکل اول قیاس بالفعل است و هیئت قیاس بالفعل دارد، اشکال ثانی هیئت قیاسشون بالقوه است. اشکال ثانی و ثالث هیئت قیاسشون بالقوه است. این در فضیلت شکل اول کافی است. یعنی تو بین فضائلی که ما شمردیم این فضیلت اصلا مهمتره و همینم برای شکل اول کافی است. توضیح دادیم قبلا که شکل اول را اگر بخواهید قیاس بدانید و منتج بگیرید، هیچ احتیاجی به این ندارید که شکل اول رو به شکلی ارجاع بدید. اما در شکل ثانی و ثالث احتیاجی به ارجاع دارید. یعنی شما شکل ثانی و ثالث اگه بخواهید منتج حساب کنید، باید ارجاعشون بدید به شکل اول و بعد ببینید همون نتیجه‌ای که از شکل ثانی یا ثالث گرفتید، همون نتیجه را شکل اول هم گرفتید. و چون شکل اول بدیه الانتاج، این نتیجه رو امضا میکنه و شما همین نتیجه امضا شده رو از شکل ثانی و ثالث گرفتید، پس معلوم میشه شکل ثانی و ثالث اعتبار داشته و تونسته نتیجه بده. ملاحظه میکنید که به کمک شکل اول داریم شکل ثانی و ثالث رو تکمیلش میکنیم. پس شکل ثانی و ثالث هیئت قیاس رو دارد بالقوه، در حالی که شکل اول هیئت قیاس رو دارد بالفعل. از این جهت شکل اول ترجیح داره و این ترجیح برای شکل اول کافی است. حتی اگر ترجیح های دیگه هم نبودن، ما به همین یکی اکتفا می کردیم. و قد یک فش شکل الاول من الفضائل، یعنی از بین فضائل برای شکل اول کافی است که هیئتش هیئت قیاس بالفعل است، در حالی که هیئت غیرش یعنی شکل ثانی و ثالث هیئت قیاس بالقوه است. و قد اوضحنا ان ذلك کیف یکون، توضیح دادیم که بالفعل بودن شکل اول و بالقوه بودن سایر اشکال کیف یکون چگونه هست. اینو قبلا توضیح دادیم، گفتیم ارجاع میدیم شکل ثانی و ثالث رو به شکل اول و همین دلیل بر اینه که شکل ثانی و ثالث در انتاجشون بالقوه هستن برخلاف شکل اول که در انتاجش بالفعله. اینا مطالبی بود که توضیح داده شد. ایشون در بین این 5 وجه فرمودن که این فضیلت برای شکل اول کافی است، یعنی از بین فضائل گفته شده این فضیلت کافی است. اگر بقیه رو نداشتیم، همین رو داشتیم کافی بود. بله؟ ذالک کجا؟ ان ذالک یعنی بالقوه بودن سایر قیاس ها و بالفعل بودن قیاس اول. اوزهن ان ذالک یعنی بالفعل بودن شکل اول و بالقوه بودن سایر اشکال. اینو توضیح داریم که کیفه یکون، یکون تام است، چگونه هست، چگونه هستش رو قبلا توضیح داریم، در صفحه قبل گفتیم. و که ان قائلا تشکک رو بذاریم برای جلسه بعد، کم خوندیم اونتا دیر شروع کردیم.